بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين و یشترت و فی صدق تجری فی السلاست الاخیره عدم و کون الجهل عذرن عقلیان او شرعیان کما فی شبهت المحصورت الوجوبیه او التحریمیه و الا لم یتحقق احتمال المعصیه. خاطر مبارک دوستان باشه، در جلسه گذشته مرحوم شیخ انصاری فرمود تجری اقسام ششگانه ای دارد. شش قسم از اقسام تجری رو ایشون یکی یک برای ما شمرد. ما الان کار به اون سه مورد اول نداریم. اون سه مورد آخر در یک جهت مشترک بودن و اون جهت مشترک بین سه مورد آخر این بود که متجری در هر سه مورد احتمال معصیت میداد. احتمال معصیت میداد، البته یه وقت هست به امید این که معصیت باشد انجام میداد، یه وقت هست نه، بی مبالات بود نسبت به این که حرام باشه یا نباشه، یه وقتم نه، امید این رو داشت که معصیت نباشه، می ترسید از این که معصیت باشه. اما علی ای حالن هر سه مورد در این جهت مشترک بودن که احتمال معصیت رو می دادند. حالا نکته ای رو که الان در جلسه امروز جناب شیخ انصاری می خواد بفرماید این است که این احتمال حرمت بر دو قسمه. احتمال حرمت اون عملی رو که انسان میخواد انجامش بده دو قسمه. یه وقت هست اون محتمل الحرمه جهل نسبت به اون عذر عقلی یا عذر شرعی نیست، یعنی این که من احتمال حرمت میدم جهل دارم نسبت به این حرمت، این مجوز عقلی یا شرعی برای من نیست که اون کار رو انجام بدم، عذر محسوب نمی شود شرعا یا عقلا برای من. ایشون دو تا مثال براش میزنه: یک، شبهه محصوره وجوبیه، دو، شبهه تحریمیه محصوره. شبهه محصوره تحریمیه، پس شبهه محصوره هم وجوبیش هم تحریمیش میشه دوتا مثال ما، درست شد؟ من یک یک مثال بزنم، خوب دقت کنید. در شبهه محصوره وجوبیه مثل این که نمیدونه کدوم یکی از این دوتا لباسی که دارد نجسه، بعد نمیتونه این لباسها رو تطهیر بکنه یا نمیخواد تطهیر بکنه به هر دلیل. اگر دو لباس دارد کلن و میداند یکیش نجسه اما نمیدونه کدوم نجسه، درست شد؟ اینجا اگر بخواد نماز بخونه باید با هر دو تا لباس نماز بخونه، یعنی واجب است هم با این لباس نماز بخونه هم با اون لباس نماز بخونه، میشه شبهه محصوره وجوبیه، درست شد؟ یعنی نمیدونه واجبه با این لباس نماز بخونه یا واجبه با اون لباس نماز بخونه، چون نمیدونه کدوم یکیش پاکه که، ها؟ لذا باید با هر دو بخونه. آقایون فرمودن اینجا واجب است که با هر دو لباس نماز بخونه. خب حالا اگر کسی ترک بکنه یکی از این دو نماز رو، یعنی با یکی از این دو تا لباس نماز بخونه با اون دیگری نماز نخونه، اینجا فرمودن تجری در شبهه وجوبیه اتفاق افتاده که جهل در اون عذر نیست، یعنی این که جاهل است به این که کدام لباس پاکه و کدام لباس نجس، این عذر محسوب نمی شود بر او که بتواند یکی از این دو نماز رو ترک بکنه. نه، صبح پا شده میخواد نماز بخونه، یه دو رکعت باید با این لباس نماز بخونه، دو رکعت هم باید با اون لباس نماز بخونه. شبهه محصوره وجوبیه که جهل نسبت به اون عذر محسوب نمی شود. و اما شبهه محصوره تحریمیه، شبهه محصوره تحریمیه، مثل اینکه نمیداند کدام یک از دو لیوان خمر است، کدام یک از دو لیوان مثلا نجس است، حالا که میدونه تو این دو تا لیوان یکیش خمره یکیش سرکه، یکیش نجسه یکیش پاک، اینجا چون شبه محصور است خوردن هر دوتا برش حرامه، یعنی نمیتونه این لیوانو بخوره نمیتونه اون لیوانو بخوره. اینجا طبق برخی از نظرها اگر یکی رو هم بخوره باز تجری کرده و این خوردن یکی هم یعنی معذور برای خوردن یکی از این دوتا هم نیست. البته حالا تو بحث براءت انشالله خواهید خون که برخی تو این موارد ارتکاب هر دو طرف یا ارتکاب یک طرف رو جائز می دانند، اما برخی هم گفتن نخیر هیچ کدوم رو نمیتونه بخوره، مثل مرحوم شیخ انصاری. حالا بر اساس این نظر که هیچ کدوم از این دوتا رو نمیخوره نباید بخوره، یعنی تو شبهه تحریمیه محصوره اجتناب از همه اطراف رو لازم میداند، طبق این نظر این میشه مثال برای ما، درست شد؟ یعنی این جهل که نمیداند کدام خمر از کدام سرکه مجوز نمیشود، عذر نمیشود برای او که بتواند یکی از این دوتا یا هر دوتا رو بخوره. خب حالا برگردیم به اصل مسئله خودمون. حالا که مثال رو زدیم، جناب شیخ انصاری میفرماید در این سه مورد آخر که گفتیم، عرض کنم خدمت شما، محتمل الحرمه تو هر ستاش وجود داره ها، گفتیم هر ستا محتمل الحرمن دیگه، ایشون میفرماید تو این ستا شرط است که از این موارد باشد که جهل در اونها عذر عقلی یا شرعی نیست تا بهش تجری صدق بکنه، یعنی باید از این مواردی باشد که جهل درش عذر شرعی و عقلی نیست، و الا اگر از اون مواردی باشد، قسم دوم، اگر از اون مواردی باشد یعنی از اون محتمل الحرمه‌ای هایی باشه که جهل درش عذره، عذر شرعی یا عقلی است، اگر جهل درش عذر شرعی یا عقلی باشد در این صورت اصلا تجری صدق نمی کنه، یعنی احتمال معصیت وجود نداره اصلا. چرا؟ چون خود جهل عذر است برای این آقا، گرچه احتمال مخالفت با حکم واقعی وجود داره، اما این آقا معذوره، چون جهل دارد میتواند این محتمل الحرمه را انجام بده، قطعا معصیت براش نوشته نمی شود حتی اگر واقعا مخالفت با حکم واقعی هم کرده باشه. طبیعتا این موارد از محل بحث ما خارجن، اینا دیگه جزء مورد چهارم و پنجم و ششم، یعنی اون سه مورد آخر قرار نمیگیرن. دقت میکنید اینا اصلا تجری محسوب نمیشوند. حالا مثل کجا؟ ایشون میفرماید مثل براءت عقلی که به قبح عقاب بلا بیان شخص معذوره ولو احتمال حرمت وجود داره ها. مثلا فرض بکنید اگر ما شبهه بدوی داریم در حرمت شرب توتون، مثلا یک کسی بگه آقا سیگار کشیدن و من احتمال میدم حرام باشه ها، اگر این شبهه شبهه بدوی است طبیعتا قبح عقاب بلا بیان میگه آقا شما براءت داری، یعنی اگر شرب توتون هم بکنی این برای شما گناه نوشته نمیشه، حتی اگر فلواقع در لوح محفوظ حرمتش وجود داشته باشه اما برای شما گناه نمی نویسن، لذا اگر شما انجامم بدیم عرض کنم خدمت شما اینجا تجریم محسوب نمیشه. دقت میکنین؟ حتی اگر تو لوح محفوظ حرامم نباشه تجری نیست، اگرم حرام باشه که معصیت نکردی. خلاصه اینجاها این محتمل الحرمه ها رو عرض کنم شامل نمیشه. یا مورد استصحاب عدم حرمت، اگر یک چیزی سابقا حرام نبوده الان من شک دارم که آیا حرام است یا حرام نیست، یعنی احتمال حرمتش رو میدم، به حکم لا تنقض الیقین بالشک، به حکم استصحاب، این شخص معذور است. و چون معذوره ولو احتمال حرمت وجود داره ها، اگر انجام بده این شخص قطعا معصیت نکرده و طبیعتا اگر خلاف واقع هم در بیاد تجری هم محسوب نمی شود. لذا این موارد که جهل درشون عذر شرعی است یا عذر عقلی، این موارد از محل بحث ما خارجن و مورد چهارم و پنجم و ششم، سه مورد آخری که جلسه گذشته عرض کردیم، ناظر به این موارد نیست. این نکته اول بحث امروزمون. بعدم ایشون در پایان این قسمت می‌فرماید این اقسام ششگانه‌ای که ما عرض کردیم ما در جلسه گذشته، تجری شش قسمتش همش توی یک جهت مشترکن و اون جهتی که همه اینها مشترکن استحقاق فاعل است مذمت رو از جهت خبس باطن. یعنی هر کسی این تجری رو انجام بده، هر کدوم از این شش قسم رو مستحق مذمت است از جهت خبس باطن و سوء سریره. گرچه بحث ما دوستان در تحقق عصیان است از جهت خود اون فعلی که تجری در ضمنش تحقق پیدا میکنه، نه از جهت خبس باطن. یعنی تحقق عرض کنم مذمت از جهت خبس باطن اصلا از محل بحث ما بیرونه. اینا رو بخونیم تا برسیم به فرمایش مرحوم شهید اول در قواعد. نگاه کنید: و یشترط فی صدق تجری، شرط است در صدق تجری، فی الثلاثه الاخیره، در سه مورد آخر، یعنی رابعها، خامسها، سادسها، که این سه تا یه وجه اشتراک داشت. وجه اشتراکش این بود که در هر سه مورد ما محتمل الحرمه رو انجام دادیم، نه چیزی رو که قطع به حرمتش داریم، نه محتمل الحرمه رو انجام دادیم. ایشون می‌فرماید شرط است در صدق تجری تو این سه مورد آخر عدم و کون الجهل عذرن عقلیا او شرعیا، باید جهل عذر عقلی یا شرعی نباشد. اگر عذر نباشه و ما انجامش بدیم میگیم خب تو تجری کردی، ما تجری کردیم. کما فی شبهت المحصوره، این مثال است برای جایی که جهل عذر شرعی عرض کنم خدمت شما نیست. کما این مثال است برای جایی که جهل نسبت به اون عذر عقلی یا شرعی نیست، یعنی مثال است برای عدم کون جهل عذرا عقلی یا شرعی، هم تو شبهه محصوره وجوبیه، مثل این که عرض کردم دو تا لباس داره نمیدونه کدوم نجسه، با علم به نجاست یکی واجب است با هر دو نماز بخونه، این میشه شبهه محصوره وجوبیه. شبهه محصوره تحریمیه مثل این که علم به حرمت یکی از این دو تا مایه داره، میدونه یکی خمره یکی مثلا سرکه است، میدونه یکی نجسه یکی پاکه، اینجا میشه شبهه محصوره تحریمیه که جهل عذر نیست، چون محصوره است اجتناب از هر دو طرف لازمه یا هر دو طرف برش واجبه تو اون لباس. و الا، این و الا یعنی چی؟ یعنی اگر جهل عذر باشد، اگر جهل عذر باشه، مثل کجا؟ عرض کردم مثلا اصالت البراءه، مثل صورت استصحاب، یا مثل شبهه غیر محصوره. تو این موارد اگر جهل عذر باشد لم یتحقق احتمال المعصیه، دیگه اینجا احتمال معصیت وجود نداره، چون جهلمون فرض کردیم عذره. وإن تحقق احتمال المخالفة للحكم الواقعي، گرچه احتمال مخالفت با حکم واقعی وجود داره، اما در عین حالی که احتمال مخالفت با حکم واقعی وجود داره، شارع مقدس خودش جهل رو عذر قرار داده، گفته حالا که جاهلی تو لازم نیست عمل کنی. مثل کجا؟ کمافی موارد اصالت البراءه، کما فی موارد اصالت البراءه. اصالت البراءه عرض کردم مثل این که مثلا من شبهه بدوی دارم نسبت به حرمت شرب توتون، خب اینجا جهل من نسبت به حرمت شرب توتون عرض کنم عذر است برای من، البته عذر عقلی است، چون براءت عقلی دلیلش اون قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیانه. این برای اون عرض کنم خدمت شما عذر عقلیش، و استصحاب اون براءت عرض کنم خدمت شما مثل لا تنقض الیقین بالشک، که مثلا فرد استصحاب عدم حرمت میکنه، میگه سابقا حرام نبود، الان من شک میکنم که آیا حرمت دارد یا ندارد، استصحاب عدم حرمت میکنه، که خود این استصحاب که دلیل عقلی است میشه عذر، عذر میخوام دلیل شرعی است، استصحاب که دلیل شرعی است برای این آقا میشه عذر شرعی، ولو فی الواقع احتمال حرمت رو میده. پس استصحاب میشه عذر شرعی، اصالت البراءه میشه عذر عقلی، البته براءت عقلی دیگه، چون یه براءت عقلی داریم یه براءت شرعی داریم. خب این مطلب اول. اون نکته آخر هم اینه، ثم ان الاقسام السته، جدای از این نکته یشترت و فی صدق تجری، میفرمایند اون اقسام ششگانه ای که دیروز عرض کردیم، کلها مشترکت فی استحقاق الفاعل للمذمه من حیث خبس ذاته و جرأته و سوء سریرته. اقسام ششگانه همش اشتراک دارن در استحقاق فاعل للمذمه، یعنی تو همه این موارد فاعل استحقاق مذمت داره، حتی اون مورد ششم که امید داشت معصیت نباشه، ترس هم داشت از معصیت بودن، اما بالاخره نتونست جلو خودشو بگیره، و چون نتونست جلو خودشو بگیره و انجام داد و وظیفه داشت که انجام ندهد، در این صورت اون خبث باطن رو ولو در درجه پایین تر داره، استحقاق مذمت داره از حیث خبث ذات، جرأتی که بر مولا به خرج داده و سوء باطنش. البته این استحقاق فاعل للمذمه از حیث خبث باطن این محل بحث ما نیست، درسته این همه این شش مورد استحقاق مذمت فاعل وجود داره درش، اما انما الکلام فی تحقق الاسیان بالفعل المتحقق فی ضمن عرض کنم فی ضمن تجری، فی ضمن تجری، این است و جز این نیست، که بحث ما کلام ما در تحقق اسیان است به واسطه اون فعلی که تحقق پیدا کرده در ضمن اون فعل تجری، یعنی خود فعل اسیان است یا اسیان نیست، این محل بحث ماست و محل کلام ماست. و علیک به تأمل فی کل من الاقسام، دیگه حالا هر کدوم از این اقسام مثالهاش مواردش رو خودت تأمل کن. این عرض کنم تا اینجا. بعد از این دوستان، از این قال الشهید تا آخر صفحه بعد، یعنی تا آخر این بحث اولمون که آخر بحث تجری در واقع باشه، ایشون فقط عبارت جناب عرض کنم شهید اول در قواعد رو میخواد نقل بکنه، که یادتون باشه سابقا هم ایشون اشاره کرد که بعدا ما این عبارت شهید در قواعد رو ذکر میکنیم. ببینید دوستان، مرحوم شهید، شهید اول در کتاب القواعد والفوائد، القواعد والفوائد، ایشون در اونجا چند تا نکته رو ذکر کرده. یک نکته این است که نیت معصیت بدون اقدام نسبت به معصیت، یعنی اگر کسی صرفا نیت بکنه که معصیت رو انجام بده بدون این که هیچ اقدامی بکنه، ایشون میفرماید نه عقاب داره، یعنی این شارع مقدس او رو عقاب نخواهد کرد، و نه ذم عقلا رو به همراه داره. عقلا او رو مذمت نمی کنن. البته شیخ قبول نداشت، یادتون باشه همین الان عرض کردیم، شیخ می فرمود که مذمت عقلا نسبت به خبث باطن در همه اقسام ششگانه تجری وجود داره. دقت میکنید؟ در اینجا هم همین جوره، مذمت عقلا رو شیخ معتقده، اما حرفمون الان سر شهید اوله. شهید اول میفرماید نه استحقاق عقاب دارد و نه مذمت عقلا رو به همراه داره، البته مادامی که متلبس به کاری که اون رو معصیت میداند نشود، یعنی اقدام نکرده باشه. این قصد معصیت همونه که در روایاتمون اومده که ازش عفو شده، که یادتون باشه دوستان عرض کنم صفحه 46 سطر دوم ایشون فرمود فالمصرح بهی فی الاخبار الکثیره العفو عنه، روایتش هم من براتون خوندم، و من هم به سیئه لم تكتب علیه لم تكتب علیه. این دلیلش اون روایاتی است که اونجا عرض کنم خدمت شما ذکر شد. این قسم اول و نکته اول. نکته دوم و در واقع قسم دوم اینه که اگر مکلف نیت معصیت رو دارد و فعلی را که معتقد است معصیت انجامم میده، یعنی هم نیت معصیت داره هم اقدام میکنه به عملی که اون رو معصیت میداند، مثلا سرکه میخوره به خیال این که خمره، یعنی فکر میکنه خمره، با این که فکر میکنه خمره در این حال میخوره، درست شد؟ یه همچه آدمی که نیت معصیت کرده مقتوع الخمریه را هم مثلا خورده، بعد معلوم میشه که نه این خمر نبوده سرکه بوده، آیا چون این عملی این نوع از تجری تأثیر در عقاب یا مذمت دارد یا ندارد؟ شهید اول می‌فرماید فیه نظر. این فیه نظر ای فیه وجهین، یعنی دو وجه داره ها. ممکنه بگیم این عرض کنم تجری تأثیری در عقاب یا مذمت ندارد، ممکنه بگیم تأثیر در عقاب یا مذمت دارد. حالا اگر بگیم تأثیر در عقاب یا مذمت ندارد به چه بیان؟ ایشون میفرماید بیانش اینه، چگونه بگیم تأثیر در عقاب یا مذمت نداره، یعنی این متجری عقاب نمیشه، مذمت عقلا رو به همراه نداره. ببینید به این بیان که بگیم نیت به همراه عملی که فلواقع مباح بوده، چون فرض این است که با معصیت مصادف نشده دیگه ها، نیت به اضافه عملی که فی الواقع مباح بوده، این در واقع مثل نیت مجرد از عمل است و مورد مؤاخذه نیست. این در واقع فرقی با اون صورت قبلی نداره، چون اقدام به معصیت که نکرده، که خیال میکرده معصیته، اما فی الواقع معصیت نبوده، نیت معصیت کرد، سرکم خورد، سرکه خوردن که حرام نیست که ها؟ کسی که نیت معصیت میکنه و سرکه میخورد به خیال اینکه خمره، این با کسی که صرفا نیت معصیت میکنه هیچ فرقی نداره. به این بیان بگیم تأثیری در عقاب یا مذمت عقلا نداره. خب اما اون وجه دومش، اون طرف دیگرش، اگر بخوایم بگیم تأثیر در عقاب یا معصیت دارد به چه بیان بگیم؟ شهید اول می‌فرماید به این بیان که بگیم نیت به همراه اقدام بر عملی که خیال می‌کنه معصیته، درسته اون عمل واقعا معصیت نیست، اما بالاخره این آقا خیال می‌کنه معصیته و در عین حال داره انجام میده، نیت به اضافه چنین عملی، این دلالت داره بر حدک حرمت مولا و جرأت به خرج دادن علیه مولا برای معصیت، و این عرض کنم عقاب به دنبال داره، مذمت عقلا رو به دنبال داره. بعد ایشون در تأیید این وجه دوم میفرماید مرحوم ابوالصلاح حلبی، شهید اول، میگه ها، میگه بعضی از اصحاب مثل مرحوم عرض کنم ابوالصلاح حلبی، اینا میدونی چی گفتن؟ گفتن اگر کسی مایع مباحی مثل شربت، مثل آب، مثل سرکه شرب بکنه با علم به مباح بودن، یعنی میدونه اینی که داره میخوره شربت آب لیموست، میدونه اینی که داره میخوره آبه، اما تشبهن به شرب المسکر بخوره. دیدید مثلا این کسایی که شراب میخورن تو مجلس نوشیدن شراب، گاهی این لیواناشونو مثلا به هم میزنن، عرض کنم یه آداب خاصی رو مراعات میکنن. اگر کسی شبیه اون شرابخوارها آب بخوره، شربت آب لیمو بخوره، ایشون فرموده، ابوالصلاح حلبی فرموده فعل حرام انجام داده، فعل حرام انجام داده. دقت میکنید؟ خب اگر کسی تشبهن به شرب المسکر بخواد آب بخوره با علم به مباح بودن، شما میگید حرامه. خب اگر این حرام باشه، در فرضی که اعتقاد به حرمت داشته باشد و بنوشد، حتما و به طریق اولا باید حرام باشه. ببینید آقا، وقتی که من مایعی رو نعوذ بالله میخورم، اما تشبهن به شرب المسکر میخورم، با اینکه میدونم این مباحه، اون آب دارم میخورم، عرض کنم شربت آب لیمو دارم میخورم، همین که تشبه به شرب المسکر باشه حرامه. خب اگر این حرام باشه، خب اگر نعوذ بالله من معتقد به حرمت باشم، خیال کنم که این واقعا خمره و در این حال بخورم، این به طریق اولا حرمت دارد. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. نگاه کنید تا اینجا عبارت رو دوستان. قال الشهید فی القواعد، مرحوم شهید در کتاب قواعد فرموده لا یؤثر نیت المعصیه عقابا ولا ذمما ما لم یتلبس بها، اثری ندارد در عقاب، اثری ندارد در مذمت. عقاب یعنی عقاب اخروی، مذمت هم یعنی مذمت عقلا. اثری ندارد نیت معصیت از حیث عقاب و از حیث مذمت، یعنی توی عقاب و مذمت اثر نداره کسی که نیت معصیت کنه، البته مادام که لم یتلبس بها. ما لم یتلبس یعنی مادام که اقدام نکرده به اون معصیت، یعنی صرفا نیت کرده بعدم پشیمون شده، ها، اقدام نکرده، خب این عقاب نداره. و هو ما ثبت فی الاخبار العف عنهم، که عرض کردم صفحه 46 عرض کنم خدمت شما سطر دوم ایشون اشاره کرد، ما هم روایت رو خوندیم که میفرمود و من هم به سیئه لم تكتب علی. این قسم اول. قسم دوم، ولو نول معصیه و تلبس به ما یراه معصیتن، اگر کسی نیت معصیت بکنه و در این حال اقدام کند به اونچه که معتقد است که معصیته، فظهر خلاف ها، بعد معلوم بشه که نه بابا این معصیت نبوده، ها، مثلا فکر میکرد این مایه شرابه، با علم به این که شرابه و خیال این که شرابه ورداش خورد، بعد معلوم شد که نه این شراب نبوده، ها، فظهر خلاف ها. اینجا ففی تأثیر هذه النیه نظرون، در این که آیا تأثیر دارد عقاباً او ذمماً، یعنی این نیت به همراه تلبس تأثیر در عقاب یا مذمت دارد یا ندارد، نظرون عرض کردم، یعنی فیه وجهین، دو تا وجه داره. خب حالا یک یک وجهش رو ذکر میکنه. من انها، کنار این من بنویسید وجه عدم تأثیر، یعنی اگر ما بخوایم دلیل بیاریم برای این که چون این نیتی به همراه تلبس به اونچه که واقعیت نداشته، یعنی همون تجری خودمون که تا به حال میگفتیم، این تأثیر عقاباً او ذمماً ندارد. اگر بخوایم بگیم ندارد، به چه بیان بگیم؟ میگه من انها، از این جهت که این نیت، انها زمین رو بزنید به این نیت همراه تلبس به عمل. این نیت لما لم تصادف المعصیه، وقتی که مصادف نشد با معصیت، صارت کنیت مجرده. این مثل نیت مجرده از تلبس است. این مثل همون صورت اوله که صرفا نیت کرده. چرا؟ چون فلواقع که معصیت انجام نداده، این نیت کرده به اضافه خوردن سرکه. خوردن سرکه هم که مشکل نداره که. ها؟ و هو این نیت مجرده غیر مؤاخذن بها، مؤاخذه نمی شود به واسطه این نیت مجرده. خب این دلیل عدم تأثیر. و اما ومن، این ومن کنارش بنویسید وجه تأثیر. دلیل و وجه تأثیر در عقاب یا مذمت چیه؟ میگه من دلالتها، از این که دلالت میکنه این نیت همراه تلبس به عمل، یعنی این نیت به همراه تلبس به عملی که فلواقع حرام نبوده اما این خیال میکرده حرامه، ها، دلالت دارد الانتحاک الحرمه، بر حدک حرمت مولا، یعنی احترام مولا رو شکسته. و جرأتهی علی المعاصی، جرأت به خرج داده نسبت به معاصی، چون حدک حرمت کرده جرأت به خرج داده بر معاصی، لذا بگیم عرض کنم خدمت شما عقاب داره و مذمت عقلا رو به همراه داره. این وقت ذکر بعض الاصحاب، در واقع میخواد همین وجه دوم رو، یعنی وجه تأثیر رو تأییدش بکنه، یک مؤیدی مثلا براش بیاره. میگه وقد ذکر بعض الاصحاب، یعنی مرحوم ابو الصلاح حلبی چی فرموده؟ ایشون میفرماد انه لو شرب المباح تشبها بشرب المسکر فعل حراما. ابو الصلاح حلبی فرموده اگر شرب مباح بکنه، یعنی شربت آب لیمو، آب بخوره، میدونه آبه ها، میدونه شربت آب لیموست، اینو خورده اما تشبها به شرب المسکر، مثل این شراب خارا که مثلا لیواناشونو به هم میزنن و عرض کنم میخورن، ها، مثل اونها چیکار کرده؟ اینم لیوانشو با بغل دستش به هم زده و مثل شرابخارا خورده. ایشون فرموده این فعل حرام انجام داده. گویا دوستان ایشون چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اینجا که قصد حرام نکرده، ها، و فقط تشبه بوده، حرامه، تا چه رسد به جایی که شخص قصد حرمتم کرده باشد. اینجا که میدونست این آبه، میدونست عرض کنم شربت آب لیموس، صرف همین تشبه به شرب مسکر رو شما میگید چی؟ میگید حرامه. خب اونجا که نیت حرام و قصد حرام کرده، به طریق اولا باید بگید حرامه. این تا اینجا. این ولعله دوستان فرمایش مرحوم شیخ انصاری است در رد این، عرض کنم، تأیید به قد ذکر بعض الاصحاب. میخواد بگه این فرمایش ابو الصلاح حلبی، یا شیخ انصاری میخواد بگه، شیخ انصاری میخواد بگه این فرمایش ابو الصلاح حلبی نمیتونه تأیید بکنه تأثیر در عقاب یا مذمت رو. چرا نمیتونه تأیید بکنه؟ میگه ولعله لیس لمجرد النیه، شاید این حکم به حرمت به خاطر مجرد نیت نیست، بل بنزمام فعل الجوارح. آقایون من این نصف خط رو از خارج عرض نکردم، توضیح عرض بکنم که انشالله خوب فهمیده بشه. ببینید دوستان بزرگوار، شیخ انگار میخواد بگه حکم به حرمت توسط ابو الصلاح شاید نه به خاطر صرف نیت بوده، که شما بگید آقا اینجا نیت هست، در تشبه به شرب مسکر نیت نبوده، که بعد بخواد طریق اولویت بگیرید. نه، در باب تشبه به شرب مسکر شاید حکم به حرمت از این باب بوده که فعل جوارحی انجام داده. یعنی چی؟ یعنی خودش رو شبیه شرابخارها کرده. یعنی بگیم اونچه که حرامه نیت معصیت نیست، اونچه که حرامه این است که این آقا خودش رو شبیه شرابخارها کرده. و با این بیان در واقع این مورد دوستان تخصصا از محل بحث ما خارجه، چرا؟ چون تشبه به شراب خارها یک عنوان مستقل است برای حرمت، نه به عنوان تجری. لذا اگر ابو الصلاح حلبی میگه این آقایی که خودش رو شبیه شرابخارا کرده فعل حرام انجام داده، نمیخواد بگه به خاطر تجری عرض کنم فعل حرام انجام داده، نه، خود تشبه فی حد نفسه یک فعل حرامه. تشبه بهش کسی که شراب خاره خودش فی حد نفسه یک فعل حرامه و این واقعا فعل حرام انجام داده و این ربطی به این نداره که شما بخواید اولویت بگیرید و بگید کسی که صرفا نیت عرض کنم معصیت کرده و سرکه خورده به خیال این که خمره، اون هم پس فعل حرام انجام داده، اولویتی در کار نیست. و لذا می فرماید ولعله لیس لمجرد النیه، شاید این حکم به حرمت توسط ابو الصلاح حلبی به خاطر مجرد نیت نیست که شما بگید که عرض کنم خدمت رو اینجا که نیت نبوده میگه حرامه تا چه رسد به اونجایی که نیت حرامم داشته، بل بنزمام فعل الجواره، فعل جوارهی، یعنی این تشبهی که انجام داده که یک نوع فعل جوارهیست، این عرض کنن در واقع مشکل زا بوده و این تشبه ایجاد شده و تشبه فی حد نفسه یک فعل حرام است. این تا اینجا. و یتصور محل النظر فی صورن. از اینجا به بعد هم دوستان ادامه فرمایش مرحوم شهید اوله. از اینجا به بعد جناب شهید اول دوستان در ادامه فرمایش خودش برای تجری، یعنی قصد به همراه تلبس، 5 تا مثال ذکر میکنه که اجازه به من بدید دیگه این مثال ها رو انشالله در جلسه آینده براتون بخونم. خیلی دیگه بحثی نداره این تیکه آخر، انشالله فردا اول ساعت این رو میخونیم و از بحث تجری دیگه انشالله فارغ میشیم و وارد بحث بعدی خواهیم شد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.